هفت شب در ایران است. خوش آمدید، اینجا ایستگاه 19 رادیو فرداست. من محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود با مروری بر خبرها و گزارش‌ها. گزارش نیویورک تایمز ابعاد تازه‌ای از چگونگی کشته شدن اسماعیل هنیه. بزرگترین تبادل گسترده زندانیان بین روسیه و آمریکا، و همچنین برای شما خواهیم گفت از نگرانی‌ها درباره مسائل امنیتی در ایران. در ادامه خبرها رو بشنوید با همکارم رویا کریمی مجد.
من هم درود میفرستم به مخاطبان رادیو فردا. مای ساتو، گزارشگر ویژه جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، با انتشار پیامی در شبکه ایکس از آغاز کارش در این سمت خبر داد. خانم ساتو که حقوقدانی اهل ژاپن است، جایگزین جاوید رحمان، حقوقدان و فعال حقوق بشر پاکستانی بریتانیایی شده است که به مدت 6 سال گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران بود. مای ساتو در شبکه ایکس نوشت: متعهد می‌شود به تمام موارد نقض حقوق بشر به صورت بی‌طرفانه رسیدگی کرده و در ارزیابی‌های خود از منابع معتبر استفاده کند. مای ساتو در سابقه کاری خود تاکنون موارد مجازات اعدام را در ژاپن، مالزی، فیلیپین و هند بررسی و پیگیری کرده است. جمهوری اسلامی در دهه‌های اخیر به هیچ یک از گزارشگران ویژه اجازه سفر به ایران را نداده است. فرمانده ارشد سپاه پاسداران از کشته شدن میلاد بیدی، از اعضای سپاه پاسداران در حمله هوایی اسرائیل به بیروت خبر داد. این عضو سپاه پاسداران از جمله افرادی است که همراه با فؤاد شکر، فرمانده ارشد حزب الله لبنان در بیروت، هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. حسین سلامی روز پنجشنبه با تایید مرگ وی از میلاد بیدی به عنوان مستشار نظامی ایران در سوریه و لبنان یاد کرد. میلاد بیدی دومین عضو سپاه پاسداران است که پس از بمباران سفارت ایران در دمشق در حملات اسرائیل کشته شده است. فؤاد شکر و میلاد بیدی ساعاتی قبل از کشته شدن اسماعیل هنیه، معاون سیاسی گروه افراطی حماس، بر اثر حمله هوایی اسرائیل در حاشیه جنوبی بیروت پایتخت لبنان کشته شدند. روز پنجشنبه روسیه، ایالات متحده و چندین کشور دیگر تبادل گسترده زندانیانی را آغاز کردند که بزرگترین مبادله در نوع خود از زمان پایان جنگ سرد نامیده شده است. به گزارش رسانه‌های غربی، این تبادل پس از آن صورت می‌گیرد که چند زندانی سیاسی برجسته که در روسیه نگهداری می‌شدند، به طور غیرمنتظره به مکانی نامعلوم منتقل شدند. در پی این اقدام، گمانه‌زنی‌ها در مورد احتمال مبادله آنها مطرح شد. پیش از این اعلام شده بود که دست کم 40 خبرنگار و بیش از 10 شهروند آمریکا در روسیه زندانی هستند. از دید مدافعان حقوق بشر، حکومت روسیه اکثر این افراد را به بهانه‌های واهی و احتمالاً با انگیزه‌های سیاسی و با هدف اعمال فشار بر مقام‌های غربی بازداشت کرده تا بتواند از این طریق بر سر آزادی مجرمان روس از زندان‌های آمریکا و اروپا چانه‌زنی کند. کمیته راهبردی ائتلاف آزادی نرگس محمدی و سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی در مورد سلامت نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 در زندان اوین، خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های پزشکی شدند. این گروه از حامیان خانم محمدی با اشاره به خطرات قلبی عروقی و گوارشی او گفتند از نتایج آزمایش‌های پزشکی با خبر شدند که نشان دهنده وخامت نگران کننده سلامت اوست. بنابراین گزارش، نرگس محمدی در 8 ماه گذشته از درد حاد کمر به دلیل فتق دیسک ستون فقرات رنج می‌برد. او از آبان سال 1400 و پس از گذراندن دورهای حبس قبلی در زندان اوین محبوس است. مراسم تشییع اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی گروه افراطی حماس که بامداد چهارشنبه ترور شد، در تهران برگزار شد. علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، در دانشگاه تهران بر جنازه اسماعیل هنیه نماز خواند. محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس ایران، نیز در مراسم تشییع اسماعیل هنیه گفت که این وظیفه ماست که در جای مناسب و وقت مناسب عکس‌العمل داشته باشیم. رهبر جمهوری اسلامی روز پنجشنبه در پیامی گفته بود که اسرائیل با سوء قصد به جان اسماعیل هنیه زمینه مجازات سختی را برای خود فراهم ساخت. اسرائیل مستقیما در مورد این حمله اظهار نظر نکرده است.
رویا کریمی مجد بود و تازه ترین خبرها که از او شنیدید. خوشحالیم که شما رو در جمع خودمون داریم در ایستگاه 19 رادیو فردا. همونطور که میدونید رادیو فردا از امروز پخش برنامه‌های تازه‌ای رو، برنامه‌های خبری و تحلیلی رو برای شما آغاز کرده. اما اجازه بدید که در همین ابتدای این برنامه خبری و تحلیلی همراه بشیم با ایلیا جزائری همکارم که در استودیو حضور داره تا نگاهی بکنیم به گزارش تازه‌ای که نیویورک تایمز منتشر کرده و در این گزارش از ابعاد تازه‌ای از چگونگی کشته شدن یا ترور اسماعیل هنیه در تهران میگه. ایلیا از تو بشنویم که این گزارش اصولا در مورد چه مسائلی صحبت میکنه و چه تازگی داره.
محمد نمیشه گفت از ابعاد تازه صحبت میکنه، یک نظریه جدید مطرح کرده. در میان نظریه‌های زیادی که داره مطرح میشه و اخبار زد و نقضی که داره در این باره در رسانه ها منتشر میشه و از برخی مقام های که گفته میشه مطلع هستن داره منعکس میشه. گزارش نیویورک تایمز میگه که یک بمب در اتاق محل اقامت اسماعیل هنیه منفجر شده، بمبی که از دور کنترل میشده و گویا این بمب از خارج به ایران قاچاق شده. این یک نظریه.
در پیش از این صحبت از شکل دیگه‌ای بود که رسانه های ایرانی
میگن از منابع مرتبط با جمهوری اسلامی میگفتن که یک پرتابه اصابت کرده به محل اقامت اسماعیل هنیه در منطقه امنیتی در سعدآباد تهران، در شمال تهران، منطقه امنیتی که بوده محل استراحتگاه آسایشگاه جانبازان گفته میشه هست. اما این یکی از نظریه هاست، همون نظریه پرتابه هم به شکل های مختلفی داره مطرح میشه. اینکه از ایران شلیک شده یا از خارج از ایران، اینها سوالی است که پیش اومده. الان یک نظریه جدیدو که نیویورک تایمز مطرح کرده که میگه به نقل از 7 منبع مطلع این رو داره گزارش میکنه، یکی از نظریه هاست که مطرح شده و می افزاید بر اون چی که داره در این باره صحبت میشه و رد و بدل میشه تا زمانی که شاید اصل ماجرا و چگونگی انجام عملیات هم در رسانه ها منتشر بشه و اخبارش از جای دست پیدا کنه.
اما در کنار اون ما امروز صحبت هایی رو هم داشتیم ایلیا که از حسن نصرالله بود. پیش از اینکه برسیم به صحبت‌هایی که حسن نصرالله در مورد شرایطی که در ایران اتفاق افتاد ایراد کرده و پیامدهاش، یک نگاهی هم بکنیم به آنچه که به هر حال صحبت‌هایی هست که این سوانسو داره مطرح میشه درباره نحوه پاسخ دادن یا مسائلی از این دست.
بله، در مورد کشته شدن اسماعیل هنیه در تهران، خب مقام های جمهوری اسلامی صحبت از انتقام میکنن و صحبت از چگونگی پاسخ و سوال درباره چگونگی پاسخ، سوال هست که از روز گذشته مطرح داره میشه. امروز منابع متعددی از جمله خبرگزاری رویترز به نقل از چند منبع گفتن که جمهوری اسلامی سران گروه های به گفته اونها گروه های مقاومت رو دعوت کرده برای تشکیل جلسه به منظور بحث و بررسی چگونگی پاسخ به عملیات کشته شدن اسماعیل هنیه. و حتی یکی از گزارش ها میگه که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی قرار هست در یکی از این جلسات حضور پیدا کنه. قبل از اون روزهای نیویورک تایمز گزارش داده بود که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستور حمله مستقیم به اسرائیل رو داده بود. هنوز این خبرها در حد گمانه هست، اما علی باقری رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران صحبت از این کرده که پاسخ جمهوری اسلامی تنها در مشورت و با هماهنگ گروه‌های محور مقاومت، یعنی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی صورت می‌گیره. برای همین سناریوهای مختلف مطرح است، برای نحوه پاسخ از حمله مستقیم همچون حمله گذشته گرفته تا اینکه گروه‌های نیابتی ایران اقدام کنند. همه این پاسخ‌ها و این گزینه‌ها روی میز الان مطرح است، اما شکل نهایی رو ما شاید تا چند روز آینده خواهیم دید، به ویژه اینکه این عملیات و کشش هنیه در خاک ایران صورت گرفته و این هست که برای جمهوری اسلامی الان مهم مطرح هست.
دقیقاً اگر نگاه بکنیم یک خبری هم منتشر شد که فقط منابع اسرائیلی منتشر کردن در مورد محمد ضعیف فرمانده شاخه نظامی حماس که گفته شد در غزه کشته شده. در کنار اون ما صحبت‌های امروز حسن نصرالله رو داشتیم. با توجه الان به نشستی که تو بهش اشاره کردی و صحبتی که علی باقری کنی داشته، آیا باید صحبت‌های حسن نصرالله رو هم در همون راستا ارزیابی کرد که صحبت از مرحله جدید جنگ با اسرائیل رو به میون می‌کشه؟
بله، آقای نصرالله در صحبتی که داشت صحبت از مرحله جدید کرد، اما ابعاد این مرحله رو مشخص نکرد. چون حسن نصرالله گفت که از فردا حزب الله عملیات خودش رو اثر خواهد گرفت، چون ما تا چند ماه گذشته خب رد و بدل کردن آتش میان حزب الله و اسرائیل رو داشتیم. چند روزی هست متوقف شده، بعد از اون که فرمانده نظامی منطقه جنوب و آلتر مقام نظامی حزب الله در حمله اسرائیل در حومه جنوبی بیروت کشته میشه. امروز مراسم خاکسپاریش در بیروت بود، در این مراسم حسن نصر صحبت کرد، اما صحبت از انتقام برای این فرمانده که از دو روز پیش مطرح بود و حتی صحبت از احتمال عملیات نظامی گسترده حزب الله در اسرائیل گفته میشد، نصرالله این مسئله رو تقریبا نفی کرد و گفت که از فردا حزب الله خودش رو اثر میگیره که این عملیات معمولی خواهد بود، اما انتقام رو حزب الله خواهد گرفت. مسئله است که چند و چونش مشخص نشده تا اینجای کار، نمیدونیم که آیا مثل صحبت‌های سابق است که حزب الله میگه ما حق خودمون رو محفوظ میدونیم و یک روز انتقام خواهیم گرفت، یا برنامه‌ای رو دارن برای این مسئله انتقام جویی. البته مسئله گره خوردن کشیشان هنیه با کشیشان فؤاد شکر فرمانده نظامی بلند مرتبه حزب الله، اینها الان در یک راستا گره خوردن و به نظر میسه اتفاقی که خواهد افتاد، اگر بیفته، اتفاق احتمالی پاسخی خواهد بود از سوی این محور به اسرائیل، و اما چند و چونش هنوز اصلا مشخص نیست.
ایلیا جزایری، سپاسگزارم که در ایستگاه 19 با ما همراه بودی. و اما صحبت‌ها رو که شنیدیم، برگردیم و بریم به ایران هم سری بزنیم. امروز مراسم تشییع پیکر اسماعیل هنیه برگزار میشد در تهران با حضور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران، اما آنچه که به هر حال اتفاقی که در ایران افتاد بسیاری رو به این گمان واداشت که این میتونه پیامی برای جمهوری اسلامی ایران بوده باشه. روزنامه جمهوری اسلامی بازمانده، یعنی تنها بازمانده حزب جمهوری اسلامی در تهران، با اشاره به اینکه سازمان موساد اسرائیل در بین دستگاه‌های امنیتی ایران نفوذی داره، از ترورهای مکرر در ایران و در بین نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی انتقاد کرده. این روزنامه مینویسه از انتقام گرفتن مهمتر بستن راه‌های نفوذ دشمن در هوا و زمین و شناسایی و مجازات عناصر وابسته است که از آن غفلت میکنیم. وحید پوراستاد نگاهی کرده به این نگرانی ها در بین مقام های جمهوری اسلامی که در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ تهران منعکس شده.
روزنامه جمهوری اسلامی صبح پنجشنبه در تهران خواهان پاکسازی ریشه‌ای در مجموعه های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی شد. این روزنامه می نویسد وقتی اسرائیل می تواند موشک خود را از پنجره اتاق خواب اسماعیل هنیه در نقطه کاملا حفاظت شده در تهران عبور بدهد، این به مفهوم آن است که اسرائیل در داخل سیستم خودمان عوامل نفوذی دارد. بامداد چهارشنبه اسماعیل هنیه رهبر گروه افراطی حماس در تهران کشته شد و مقام های ایران با توجه به سانسور گسترده خبری تاکنون به طور رسمی اعلام نکردند او چگونه کشته شده. اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات دولت 13 سوم مرداد امسال مدعی متلاشی شدن شبکه نفوذ موساد در ایران شده بود.
از همپاشی و متلاشی کردن شبکه نفوذ موساد که هر روز بعضی از شخصیت‌های علمی ما رو ترور می‌کردن یا بعضی از مراکز حیاتی ما رو خرابکاری می‌کردن و به لطف الهی تو این دوره این شبکه و این دسترسی‌ها و این توانمندی‌ها از بین رفت.
در ماه‌های اخیر و در مراسم‌های رسمی و راهپیمایی‌ها که در اماکن عمومی برگزار می‌شود، شاهد حفاظت چشمگیر مقام‌ها و یا لباس‌های ضد گلوله عجیب برخی از آنها هستیم. مقام‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست که از امنیت کشور سخن می‌گویند، اما اسرائیل در سال‌های اخیر بارها دست به ترور مقام‌های ایرانی و یا خرابکاری در مراکز حساس هسته‌ای زده است. ترور پیچیده محسن فخری زاده و یا مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، مجید شهریاری و اردشیر حسنپور از دانشمندان و مقام‌های ارشد هسته‌ای ایران، 5 انفجار بزرگ در تأسیسات هسته‌ای نطنز و یا سرقت هزاران سند هسته‌ای ایران در شوراباد بخشی از اقدامات اسرائیل در ایران است. محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین در خرداد سال 1400 با اشاره به نفوذ موساد گفته بود بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسان اسرائیل در ایران بود خودش جاسوس اسرائیل از کار درآمد.
این موضوع ساده‌ایه که بالاترین فردی که مسئول کنترل جاسوسان اسرائیله، مسئول مقابله با توطئه‌های اسرائیل در ایران است، خودش جاسوس اسرائیل از کار درآمد. این چیزی که خبرش لاک شد، این چیز شوخیه. یعنی اون فرد به تنهایی در وزارت اطلاعات شده جاسوس اسرائیل، هیچ ارتباطاتی نداره، پشتیبانی نمی‌شده است، عملیات فراوانی رو در ایران پشتیبانی کرده تک و تنها. اینکه کسایی که یه مقدار با کار آشنا باشن میدونن اگر کسی این ادعا رو کرد یه دروغ بزرگی، معلومه که شبکه است. اون بعد خطی است که سرنخ است، بعد بکشیم تمام شبکه را از تو کل کشور جمع کنیم. کجا جمع شد؟
سه سال قبل هم علی یونسی وزیر اطلاعات پیشین جمهوری اسلامی در تیر ماه 1400 درباره نفوذ موساد در ایران گفته بود نگران جان مقام‌های ایرانی است.
این 10 سال اخیر متاسفانه نفوذ موساد در بخش‌های مختلف کشور به حدی است که جا داره همه مسئولین جمهوری اسلامی نگران باشند برای جان خودشون. متاسفانه سازمان‌های امنیتی و اطلاعاتی به جای این که اینها را شناسایی کنند به جان خودی‌ها افتادند و سازمان‌های جدیدی که در مقابل وزارت اطلاعات ایجاد شد، وزارت اطلاعات را تضعیف کردند و اون سازمان‌های جدید و موازی وزارت اطلاعات به جای اینکه با نفوذ مبارزه کنند، مشغول کنترل و مبارزه با خودی‌ها شدند. باید موازیکایی پایان داد، باید رقابت را پایان داد، باید اولویت‌های سرویس‌های داخلی ما مشخص بشه. مبارزه با نفوذ، نه مبارزه با عناصر منتقد و معترض داخلی.
بعد از کشته شدن اسماعیل هنیه هم این انتقادها شدت بیشتری گرفته، تا جایی که محسن میردامادی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس ششم با اشاره به ترور اخیر در تهران گفته مؤثرترین پاسخ کوبنده به اسرائیل شناسایی و قطع‌الید عوامل نفوذی است که تا مغز استخوان نظام نفوذ کردند. او در ادامه نوشته است سراغ منتقدین و معترضین نروید. نفوذی‌ها از کسانی هستند که فریادهای مرگ بر اسرائیل آنها تا تل‌آویو می‌رسد.
از وحید پوراستاد شنیدید. اما جمهوری اسلامی با موضوع ترور اسماعیل هنیه در تهران چه خواهد کرد؟ اقدامی محدودتر از وعده صادق یا گسترده تر؟ هانا کاویانی به سناریوهای محتمل در این باره پرداخته.
در میان هواداران حکومت جمهوری اسلامی حالا یک اصطلاح داغ‌تر از بقیه است، وعده صادق 2، برگرفته از نام عملیاتی که در اوایل بهار امسال و در پاسخ به کشته شدن یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران در کنسولگری ایران در سوریه انجام شد.
بر اساس این فرماندهان عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی،
همان شبی که صدها موشک و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک شد، سلاحهایی که بیشتر آنها توسط اسرائیل و متحدانش رهگیری شد و به هدف نرسید. شاید اگر ایران اقدام به اجرای عملیات وعده صادق نمی کرد، امروز نگاه به صفحه شطرنج تصمیمات راهبردی تصویری ساده تر را پیش روی ناظران می گذاشت. اما آن عملیات پیشینه ای را ثبت کرده که حالا اقدامی کوچکتر و محدودتر از آن، خصوصا پس از آنکه عملیات در داخل خاک ایران انجام شده، میتواند برای تهران چالش برانگیز باشد. در این ساعت‌ها یکی از فاکتورهای تعیین کننده در تصمیم ایران درباره شکل واکنش، نوع حمله است که منجر به کشته شدن اسماعیل هنیه شد. هدفگیری که هنوز ابعاد آن، سلاح استفاده شده برای آن و مبدا شلیک آن سلاح مشخص نیست. در میان مقام‌های جمهوری اسلامی که در مراسم تشییع پیکر اسماعیل هنیه در تهران سخن گفتند، این صحبت امیر حسین قاضی‌زاده هاشمی رئیس بنیاد شهید نگاهی به همین روی کرد دارد.
شده یکی از سران اصلی رژیم اسرائیل باید مانند شهید هنیه شهادت رسید هست بشه.
یکی از فاکتورهایی که ناظران در 24 ساعت اخیر بسیار درباره آن گفته و نوشتند این است که پاسخ تهران بستگی به هدفش هم دارد. اینکه آیا آنطور که علی خامنه‌ای گفته خونخواهی مهمان عزیز باشد، به رخ کشیدن قدرت نظامی یا تغییر در موازنه قدرت در خاورمیانه و شکل و شمایل بازدارندگی. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر ساکن کانادا، با در نظر گرفتن اینکه این اتفاق در اولین روز کاری مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور رخ داده و یک رسوایی امنیتی به حساب می آید، این مشخصات را برای واکنش ایران برمی شمارد.
این واکنش باید هم حقوقی باشه، هم مدیریت شده باشه و هم این اقدام نیست که ایران به تنهایی انجام بده.
تحلیلگرانی که رادیو فردا با آنها درباره واکنش‌های احتمالی تهران صحبت کرده، همگی از کلماتی چون سنجیده و محدود برای شکل و شمایل این واکنش استفاده می‌کنند. فرزین ندیمی، تحلیلگر امور راهبردی در انستیتوی واشنگتن، از جمله آنهاست.
احساس لزوم یک واکنشی شبیه 13 آوریل به داخل خاک اسرائیل دیده بشه. ولی اینکه آیا مثل 13 آوریل صدها موشک و درون به سمت اسرائیل پرتاب بشه تا اینکه بالاخره چند تا از اونها به هدفشون برسن، من فکر نمی کنم اون اتفاق بیفته. شاید سعی بکنن که یک اقدام متمرکزتر، محدودتر. و
البته که در میان صحبت از لزوم قابل مدیریت بودن اقدام تهران، استفاده از نیروهای نیابتی در این عرصه، خصوصا حزب الله لبنان که یکی از فرماندهان ارشدش را چند ساعت پیش از اسماعیل هنیه در بیروت از دست داد، از سناریوهای محتمل است. حمید رضا عزیزی محقق در اندیشکده علم و امنیت در برلین است.
در این شرایط منطقا پاسخی که ایران خواهد داد به صورت محدود، یعنی از جانب خودش محدود اما به صورت غیر مستقیم خواهد بود، و تنها گزینه که اینجا به نظر میرسه وجود داشته باشه حزب الله هست. لذا اگر بعد از حمله به فرمانده حزب الله هم امید وجود داشت که حزب الله پاسخی نده، به نظر من الان این امیدها تا حد خیلی زیادی کم رنگ شد.
در این میان اما نگرانی شهروندان ایرانی و همچنین رهبران کشورهای مختلف که همه طرف‌ها را به خیشتنداری فراخواندند این است که واکنش ایران بالاخره به آن جنگی دامن بزند که سالهاست بسیاری منتظر وقوع آن هستند. اما فرزین ندیمی در واشنگتن بر این باور است که تهران هنوز شرایط را برای یک تقابل مستقیم با اسرائیل مهیا نمی بیند.
ایران نمیخواد که این تنش رو به صورت مستقیم با اسرائیل فعلا داشته باشه تا زمانی که خب شرایط شاید براش مهیاتر باشه، احساس بکنه که اسرائیل از نظر سیاسی و از نظر روانی در موقعیت ضعیف‌تری قرار داره، اگر امیدوار باشه که یک فاصله بیشتری بین ایالات متحده و اسرائیل به وجود بیاره، و همینطور هم از نظر تاکتیکی بتونه به سیستم ها و سلاح‌هایی دست پیدا بکنه که موقعیت دفاعی اسرائیل رو در شرایط سخت‌تری قرار بده.
البته حسین آریان، تحلیلگر امور راهبردی در بریتانیا، میگوید نه تنها ایران بلکه اسرائیل هم تمایلی به یک رویاروی مستقیم ندارد.
خود اسرائیل با همه توانایی رو که از نظر اطلاعاتی و از نظر نظامی داره به کمبودها و ضعف‌های خودش آگاهه. وارد یک درگیری تمام عیار با جمهوری اسلامی نخواهد شد، مگر این یک مگر مهمیه که یک، آمریکا رو با خودش داشته باشه، یعنی مستقیما وارد میدان بشه، دو، حداقل چراغ سبز آمریکا رو برای کمک‌های بعدی داشته باشه.
و در این میان گزینه دیگری هم مطرح است، گزینه‌ای که روزنامه نیویورک تایمز آن را پر ریسک ترین گزینه خوانده، و آن تصمیم و اقدام ایران به ساخت سلاح اتمی است. تا همین دو هفته پیش مقام‌های آمریکایی می‌گفتند هنوز نشانه‌ای از نزدیک شدن ایران به چنین تصمیمی ندیدند، حتی اگر اقدامات تهران در گسترش برنامه هسته‌ای‌اش این کشور را بسیار به توانایی تولید سلاح نزدیک کرده باشد. تهران هر کدام از این گزینه‌ها را که انتخاب کند بر موقعیتش در خاورمیانه و در میان نیروهای نیابتی‌اش و در رویکرد غرب به تهران مؤثر خواهد بود. شبکه خبری CNN در تحلیلی درباره گزینه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی با این عنوان که ایران هیچ گزینه خوبی ندارد آورده که خطر این فضایی که پیشتر امتحان نشده این است که قوه جاذبه واکنش ها هم تعریف نشده و کنش ها و واکنش ها در فضایی شکل می گیرد که هر روز متحول می شود، اشخاص تصمیم گیر هر روز عوض می شوند و خود را تحت فشار داخلی می بینند. نویسنده مقاله نتیجه گیری کرده است که در این آشفته بازاری که هر روز وسعت می یابد، فرصت اتفاقات پیشبینی ناپذیر هم هر روز بزرگتر می شود.
هانا کاویانی از سناریوهای محتمل پیش روی جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با موضوع ترور اسماعیل هنیه می گفت. اما به فرض نقش داشتن اسرائیل در عملیات حذف اسماعیل هنیه، رهبر سیاسی گروه افراطی حماس که در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اروپا هستش، آیا طراحان این عملیات به دنبال کشاندن تهران به جنگ غزه و احیاناً لبنان هستند؟ این پرسشیه که اومن عسکری همکارم از ایهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، پرسیده.
Your question is based on the assumption that Israel takes responsibility for the assassination of Hania.
پرسش شما بر پایه این فرضیه است که اسرائیل مسئولیت ترور اسماعیل هنیه را بر عهده گرفته باشد، که اینطور نیست. در دولت اسرائیل هیچ کس مسئولیت این اقدام را بر عهده نگرفته است. از این دیدگاه هیچ محاسبات یا مفروضاتی را نمیتوان برای دولت اسرائیل تصور کرد. البته پرسش این نیست که ما مسئولیت را میپذیریم یا به طور علنی آن را اعلام کنیم. آنچه مهم است این است که ایرانی ها فکر میکنند چه کسی این عملیات را انجام داده. آنها میگویند و متقاعد شدند که ما در این عملیات دست داشتیم. بنابراین اینکه واقعا کار ما بوده یا نه اهمیت کمتری پیدا میکند. این باور آنهاست که اقدام احتمالی آنها را در پی خواهد داشت. بنابراین این احتمال وجود دارد که ایرانی ها به دنبال راهی برای واکنش نشان دادن به حذف اسماعیل هنیه باشند. فکر میکنم اینکه دولت اسرائیل مسئولیت این عملیات را نپذیرفت به نوعی به فروکاهی شدت عمل متقابل ایران می انجامد و باز هم به باور من در این شرایط واکنش ایران متعادل تر خواهد بود.
Iranian reaction, and I think it will be somewhat more moderate than under different circumstances.
برخی میگویند که ترور اسماعیل هنیه در تهران روند دستیابی به صلح در منطقه و اصلاحات احتمالی از سوی دولت نوپای مسعود پزشکیان در ایران رو تضعیف میکنه و در این حال موجب تقویت جنگ طلبان خواهد شد. شما چه فکر میکنید؟
Again, the question is not whether we did it or not, the question is what the perception about what happened.
باز هم موضوع این نیست که این رخداد کار ما بوده یا نه. مهم این است که استنباط درباره این واقعه چیست. من هم با شما موافقم که این تلقی وجود دارد که اسرائیل به نوعی در این رخداد مسئولیت دارد. اما فکر نمی کنم چنین چیزی به هیچ وجه بر روی شانس صلح تأثیر بگذارد. چون صلح در این مرحله اساساً در دستور کار نیست. مسئله این است که آیا این رخداد بر روی احتمال دستیابی به توافقی بر سر آزادی گروگان‌ها تأثیر خواهد داشت یا نه؟ این موضوع قابل پرسش است. از یک سو واکنش احتمالاً غیر قابل اجتناب حماس و ایرانی‌ها را خواهیم داشت که می‌خواهند کسانی را که فکر می‌کنند در این اقدام دست داشتند تنبیه کنند. از سوی دیگر این پرسش وجود دارد که آیا واقعاً می‌خواهند روندی را شروع کنند که در نتیجه آن حذف‌های بیشتری صورت بگیرد، که قطعاً چنین سناریویی ضربه مؤثری بر روی روحیه و توانایی حماس برای ادامه دادن خواهد داشت. بنابراین ما درباره صلح صحبت نمی‌کنیم. حذف هنیه ممکن است در روند دستیابی به توافق بر سر آزادی گروگان‌ها مشکلات بیشتری ایجاد کند.
خب سوال بعدی هم مبتنی بر این فرض که اسرائیل در این عملیات دست داشته. به علاوه اون چه که به تازگی در لبنان رخ داد و حذف فؤاد شکر از فرماندهان حزب الله، برخی در شبکه‌های اجتماعی می‌پرسند که اگر اسرائیل واقعاً توانایی انجام چنین عملیات‌های با دقت بالایی رو داره، چرا به حذف افرادی که رهبران اسرائیل سر اختاپوس ترور در تهران می‌خوانند اقدام نکرده؟ وانگهی با چنین توانایی چرا شمار تلفات غیر نظامیان در غزه تا این میزان بالاست؟
Look, the leaders of Hamas in Gaza are hiding in the tunnels. They're not surfacing at all.
ببینید، رهبران حماس در غزه در تونل‌ها مخفی شدند. آنها اصلاً از تونل‌هایشان بیرون نمی‌آیند. وقتی یکی از آنها یعنی محمد زیف از تونل بیرون آمد، بلافاصله هدف قرار گرفت. فکر می‌کنم یحیی سنوار و دیگران از تونلشان بیرون نمی‌آیند. برای همین دست یافتن به آنها بسیار دشوار است. درباره شمار تلفات غیر نظامیان، من هم از شمار بالای تلفات غیر نظامیان در نتیجه عملیات نیروهای اسرائیلی در غزه بسیار ناخشنود هستم. با این همه هر روز از خودم میپرسم که چطور میتوانید در حالی که به جنگ یک سازمان تروریستی رفته اید به طور کامل از زدن شهروندان غیر نظامی اجتناب کنید، وقتی اعضای آن سازمان به طور کامل در مراکز پر ازدحام شهری، چه بسا پر جمعیت ترین نقطه روی کره زمین، پخش شدند. زیر زمین ها، مدارس، بیمارستان ها، مساجد، مراکز خدماتی، خانه های مسکونی. در چنین شرایطی وقتی رهبران حماس اینقدر نزدیک جمعیت غیر نظامی و با آنها در هم تنیده شدند، چطور می توانید آنها را هدف قرار دهید اما به غیر نظامیان آسیبی نرسانید؟ من در این مقطع زمانی به این نتیجه رسیدم که دیگر هزینه تحمیل شده بر اسرائیل در نتیجه ادامه عملیات نظامی در غزه به دستاوردهای احتمالی آن نمی ارزد.
بله، شنیدید گفتگویی رو که همکارم هومن عسکری داشت با ایهود اولمرت، نخست وزیر پیشین اسرائیل، و سوالی که پرسیده شده بود درباره این که آیا طراحان این عملیات در صورت این که این عملیات عملیاتی که منتسب به اسرائیل هست تایید بشه، به دنبال کشاندن تهران به جنگ غزه و احیانا لبنان هستند یا نه. با اعلام ساعت 7:30 شب به وقت ایران، شما شنونده ایستگاه 19 هستید و تازه ترین خبرها رو در ادامه داریم با گلناز اسفندیاری.
با سلام. روز پنجشنبه روسیه، ایالات متحده و چندین کشور دیگر تبادل گسترده زندانیان را آغاز کردند که بزرگترین مبادله در نوع خود از زمان پایان جنگ سرد نامیده شده است. به گزارش رسانه‌های غربی، این تبادل پس از آن صورت می‌گیرد که چند زندانی سیاسی برجسته که در روسیه نگهداری می‌شوند، به طور غیرمنتظره به مکانی نامعلوم منتقل شدند. در پی این اقدام، گمانه‌زنی‌هایی در مورد احتمال مبادله آنها مطرح شد. پیش از این اعلام شده بود که دست کم 40 خبرنگار و بیش از 10 شهروند آمریکا در روسیه زندانی هستند. از دید مدافعان حقوق بشر، حکومت روسیه اکثر این افراد را به بهانه‌های واهی و احتمالاً با انگیزه‌های سیاسی و با هدف اعمال فشار بر مقام‌های غربی بازداشت کرده است تا بتواند از این طریق بر سر آزادی مجرمان روس از زندان‌های آمریکا و اروپا چانه‌زنی کند. فرمانده ارشد سپاه پاسداران از کشته شدن میلاد بیدی از اعضای سپاه پاسداران در حمله هوایی اسرائیل به بیروت خبر داد. این عضو سپاه پاسداران از جمله افرادی است که همراه با فؤاد شکر، فرمانده ارشد حزب الله لبنان در بیروت، هدف حمله اسرائیل قرار گرفت. حسین سلامی روز پنجشنبه با تایید مرگ وی از میلاد بیدی به عنوان مستشار نظامی ایران در سوریه و لبنان یاد کرد. میلاد بیدی دومین عضو سپاه پاسداران است که پس از بمباران سفارت ایران در دمشق در حملات اسرائیل کشته شده است. فؤاد شکر و میلاد بیدی ساعتی قبل از کشته شدن اسماعیل هنیه، معاون سیاسی گروه افراطی حماس، بر اثر حمله هوایی اسرائیل در حاشیه جنوبی بیروت، پایتخت لبنان، کشته شدند. کمیته راهبردی ائتلاف آزادی نرگس محمدی و سازمان گزارشگران بدون مرز با ابراز نگرانی در مورد سلامت نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل سال 2023 در زندان اوین، خواستار دسترسی فوری او به مراقبت‌های پزشکی شدند. این گروه از حامیان خانم محمدی با اشاره به خطرات قلبی عروقی گوارشی گفتند از نتایج آزمایش‌های پزشکی با خبر شد که نشان دهنده وخامت نگران کننده سلامت وی است. بنابر این گزارش، نرگس محمدی در 8 ماه گذشته از درد حاد کمر به دلیل دیسک ستون فقرات رنج می‌برد. خانم محمدی از آبان سال 1400 و پس از گذراندن دوره‌های حبس قبلی در زندان اوین محبوس است. مای ساتو، گزارشگر ویژه جدید شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران، با انتشار پیامی در شبکه ایکس از آغاز کارش در این سمت خبر داد. خانم ساتو که حقوقدانی اهل ژاپن است، جایگزین جاوید رحمان، حقوقدان و فعال حقوق بشر پاکستانی بریتانیایی شده است که به مدت 6 سال گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران بود. و گلدسته حسینی، مادر ابوالفضل آدینه‌زاده، نوجوانی که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401 کشته شد، میگوید با گذشت 8 روز از بازداشت همسرش از او اطلاعی ندارد و مسئولان قضایی نیز در این باره پاسخگو نیستند. علی آدینه‌زاده، پدر ابوالفضل آدینه‌زاده، روز چهارشنبه 3 تیر پس از احضار به دادگاه بازداشت و به زندان قوچان منتقل شد. خانم حسینی روز چهارشنبه 10 مرداد ماه در ویدیویی که در صفحه اینستاگرام دخترش منتشر شد، با اشاره به گذشت 2 سال از کشته شدن پسر 16 سالش گفت: عوض اینکه قاتل بچه‌ام را پیدا کنند، همسرم را بازداشت کردند. محمد،
تازه ترین خبرها رو از گلناز اسفندیاری شنیدید. اینجا ایستگاه 19 رادیو فرداست. اگر که تازه به جمع ما پیوستید خوش آمدید. در ادامه نگاهی خواهیم کرد به بزرگترین تبادل زندانی میان روسیه و غرب از زمان جنگ سرد. همونطوری که در خبرها هم دیدید، سه شهروند آمریکایی زندانی در روسیه از جمله یک خبرنگار وال استریت ژورنال و همچنین خبرنگار رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی آلسو کورماشووا جزو کسانی هستند که در این فهرست قرار دارند. فهرست بلند بالایی است و گفته شده که میانجیگری های ترکیه باعث شده که این اتفاق رخ بده و این تبادل گسترده زندانیان صورت بگیره. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین المللی از آلمان با ما هستند. در میان آنچه که حالا در این لیست دیده میشه، صحبت از یکی از مهمترین میشه گفت مبادله های زندانی هم هست که شامل یک زندانی میشه که در آلمان به سر میبره و مقامات آلمانی عنوان کردند که این کسی بوده که دست داشته در قتل یکی از مخالفان کرملین در برلین در سال 2019. آقای حسینی فر بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز چون واقعا صحبت میکنیم از بزرگترین تبادل زندانی در میان روسیه و میشه گفت ایالات متحده آمریکا از زمان جنگ سرد، بد نیست یک نگاهی بکنیم که این تبادل ها به چه شکلی بوده و چرا در این زمان از این تبادل به عنوان بزرگترین نام برده میشه و بعد بپردازیم به حالا جزئیات این تبادل.
با سلام به شما و شنوندگان رادیو فردا. واقعیش اینه که خب در این تبادل زندانی که انجام شده چیزی در حدود 26 نفر مبادله شدند، حدود 10 نفر روس رو برگردوندن به کشورشون، همونطور که شما اشاره کردید 3 تا آمریکایی آزاد شدند و 13 نفرم از روسیه منتقل شدن به آلمان که عمدتاً چهره های مخالف حکومت روسیه هستند، فعالان حقوق بشر هستند، فعالان سیاسی هستند. اینها در زندان بودند، چه به اعتبار مخالفتشون با جنگ روسیه علیه اوکراین، چه به اعتبار حمایتی که از آقای ناوالنی، اون چهره معروف اپوزیسیون که فوریه امسال مثلا فوت کرد، با اون هم هماهنگ بودن و رفع اون تظاهرات میکردند. مجموعه این تعداد خب همونطور که شما اشاره کردید بعد از جنگ سرد بی سابقه است این تعداد آزاد بشن و خب به نظر میاد که ترکیه خب نقش اصلی رو داشته در این ماجرا. میدونید که مبادلات عمدتاً در شهرهای ترکیه انجام شده و خصوص چهره ای که شما اشاره کردید آقای کلاسیکوف، وادیم کلاسیکوف که در آلمان سال 2021 به اتهام اینی که در قتل یک فرانسوی مخالف گرجی چچنی تبار شرکت داشته، اون به حبس ابد محکوم شد در آلمان. برای به خصوص رهبر کرملین آقای پوتین خیلی مهم بود که این کلاسیکوف به اصطلاح در رأس این تبادلات باشه، با توجه به اینکه میخواست این پیغام رو به نهادهای امنیتی خودش برسونه که ما شما رو تنها نمیذاریم به دنبال ماموریت‌هایی از این دست، چه برای جاسوسی، برای قتل یا جنایت یا هر چیز دیگه که شما برید، ما نهایتا به شما رو به میهن برخواهیم گردوند، اونطوری که آقای پوتین بسیار اصرار داشته.
آیا همه زندانیان روسی که دارن شامل این مبادله میشن حامل یا حاوی چنین پیامی هستن در داخل روسیه؟ یعنی چنین پیامی رو آقای پوتین میخواد حالا به بدنه حکومت خودش، به ویژه به بدنه امنیتیش و همچنین به خود شهروندان روس هم منتقل کنه؟
در مورد آقای کلاسیکوف به طور خاص بوده، در مورد سایر میدونیم که عمدتاً کسایی بودن که
بله. ارتباط ما با حبیب حسینی فرد قطع شد. اگر که همکارم تلاش کنند که آقای حسینی فرد رو یک بار دیگه به ما برگردونن، ما حتما پی میگیریم در فرصت زمان محدودی هم که داریم. یک بار دیگه من بگم که صحبت ما با آقای حسینی فرد درباره بزرگترین تبادل زندانی میان روسیه و آمریکا از زمان جنگ سرد بود که دو روزنامه‌نگار هم در اونها وجود دارن، دو روزنامه‌نگار سرشناس که یکی خبرنگار وال استریت ژورنال بود و دیگری همکار رادیو اروپای آزاد، از همکاران ما آلسو کورماشووا ببخشید، کورماشووا هم روزنامه نگاری است که در بین زندانیانی که مورد تبادل قرار گرفتن نامش به چشم میخوره. ضمن اینکه اشاره هم شد به یکی از مهمترین افرادی که در این تبادل برای روسها مبادله میشه، یک زندانی به اسم وادیم کراسیکوف، که آقای کراسیکوف به عنوان سرهنگی در FSB کار میکرده، سرویس امنیت فدرال روسیه، و به اتهام قتل یکی از مخالفان کرملین در برلین از سال 2019 به حبس ابد محکوم شده و در زندان دوران محکومیت خودش رو سپری میکرد، که در اصل قراره که مبادله بشه با زندانیان آمریکایی. اما ما آقای حسینی فرد رو متاسفانه نداریم و ارتباطمون با ایشون برقرار نشد. از اینکه این اتفاق افتاد پوزش میخوام. اجازه بدید که پی بگیریم ایستگاه 19 رو در کنار شما و با حضور شما و سری بزنیم به گزارشی که شبکه تلویزیونی قطری الجزیره از کشته شدن اسماعیل القول، گزارشگر و رامی الریفی، فیلم بردار این شبکه، در حمله اسرائیل به شهر غزه منتشر کرده با مصطفی خلجی.
شبکه الجزیره به نقل از یک همکار القول و عریفی در غزه گزارش داد که این دو در حال مأموریت خبری خود در نزدیکی خانه اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس بودند که هدف حمله قرار گرفتند. این دو پس از کشته شدن هنیه در تهران به نزدیکی خانه او رفته بودند. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه افراطی حماس را یک گروه تروریستی طبقه بندی کردند. محمود بسل سخنگوی دفاع مدنی در غزه به خبرگزاری فرانسه گفت:
این جنایت که همکاران خبرنگار ما را هدف قرار داده به فهرست جنایات اشغالگری اسرائیل اضافه می شود. اشغالگری اسرائیل تا به امروز هیچ تمایزی در مورد غیر نظامیان و خبرنگاران قائل نیست. این وضعیت مستلزم یک موضع واقعی بین المللی برای افشای جنایات اشغالگری اسرائیل است که متاسفانه کسانی را هدف قرار می دهد که قرار است مسئولیت و حمایت داشته باشند. متاسفانه در غزه همه چیز برای اشغالگری اسرائیل جایز است.
بر اساس گزارش دفتر رسانه‌ای گروه افراطی حماس در غزه، از زمان آغاز جنگ کنونی غزه تا کنون 165 نفر از اهالی رسانه در این منطقه کشته شدند. شبکه CBS آمریکا نیز گزارش داده که در حمله روز چهارشنبه دست کم 112مین و 113مین روزنامه‌نگار یا کارمند رسانه در جنگ کنونی غزه کشته شدند. کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران نیز که از سال 1992 مشغول جمع‌آوری اطلاعات درباره خبرنگاران است، گزارش داد که جنگ کنونی مرگبارترین دوره برای خبرنگاران در دنیا بوده. جودی گینزبرگ به CBS گفت: این دومین حمله به روزنامه‌نگاران الجزیره در خودرو است و این سوال واقعا نگران کننده را در مورد اینکه آیا روزنامه‌نگاران عمدن هدف قرار می‌گیرند یا نه ایجاد می‌کند. اسرائیل از زمان آغاز جنگ غزه به ندرت به روزنامه‌نگاران بین‌المللی اجازه ورود به این منطقه را داده و گزارش‌های رسانه‌ها از داخل غزه بیشتر بر عهده خبرنگاران محلی بوده است. هنوز اسرائیل درباره کشته شدن خبرنگار و فیلمبردار الجزیره توضیحی نداده است. پیشتر و در جریان کشته شدن 7 امدادگر سازمان خیریه آشپزخانه مرکزی جهانی، آمریکا از اسرائیل خواسته بود تحقیقاتی سریع، کامل و بی‌طرفانه در این مورد انجام دهد. اکنون نیز وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده که این وزارتخانه از کشورهای منطقه خواسته تا اطلاعات تکمیلی خود در این زمینه را ارائه کنند.
مصطفی خلجی گزارش میداد. از مصطفی خلجی عبور میکنیم، میریم و به تحولات ونزوئلا میپردازیم. در ادامه اعتراض‌ها بر سر نتایج اعلام شده انتخابات در این کشور، بسیاری از فروشگاه‌ها بسته شدند، تردد اتوبوس‌ها در مناطق مختلف متوقف شده. نیکولاس مادورو که از سال 2013 در این کشور قدرت رو در دست داره، در انتخاباتی چالش برانگیز بار دیگه به عنوان برنده اعلام شد. رهبر اپوزیسیون میگه که تاکنون بیش از 1000 نفر در اعتراض‌ها بعد از اعلام نتایج انتخابات دستگیر و دست کم 16 نفر هم کشته شدند. آخرین تحولات با مهران کریمی.
اعتراضات بر سر نتایج اعلام شده انتخابات ونزوئلا ادامه دارد.
نیکولاس مادورو مخالفان را فاشیست می‌خواند، آنها را متهم به تلاش برای کودتا کرده. او که از سال 2013 در این کشور قدرت را در دست گرفته، در انتخاباتی چالش برانگیز بار دیگر به عنوان برنده معرفی شده. اما گروه‌های مخالف او مدعی هستند که رقیب او ادموندو گونزالس بیش از دو برابر آقای مادورو رأی کسب کرده و در انتخابات تقلب شده. از زمان اعلام نتایج انتخابات به گفته رهبران اپوزیسیون بیش از 1000 نفر نیز بازداشت شدند. بسیاری از فروشگاه‌ها در این کشور بسته شدند. تردد اتوبوس‌ها در مناطق مختلفی از ونزوئلا متوقف شده. معترضان در فضای اجتماعی هم سرکوب می‌شوند. بر اساس گزارش گروه حقوقی فروپنال و واشنگتن پست، از زمان انتخابات تا کنون دست کم 11 نفر در مناطق مختلف این کشور کشته شدند. معترضان میگویند نیکولاس مادورو باید شکست در انتخابات ریاست جمهوری را بپذیرد. آقای مادورو از طرفدارانش خواسته معترضان را به حکومت معرفی کنند. نارامی‌های اخیر، شرایط بد اقتصادی در ونزوئلا شمار زیادی از جوانان را به فکر مهاجرت انداخته. جوانانی که خواستار شفافیت در نتایج انتخابات اخیر ونزوئلا هستند. خورخه سالسدو 23 سال سن دارد. او فارغ التحصیل رشته خبرنگاری است. از طرفداران ادموندو گونزالس است. خورخه به خبرنگار رویترز میگوید نتیجه انتخابات اخیر ناامید کننده است.
نمیدونم این روزها قراره چه اتفاقی بیفته. نمیدونم تا کی این حکومت قراره در ونزوئلا ادامه پیدا کنه. اما مطمئنم که اگه ادامه پیدا کنه، میلیون‌ها جوان مانند من کشور رو ترک خواهند کرد.
شورای انتخابات ملی ونزوئلا، مرجع برگزاری انتخابات در این کشور، تاکنون از اعلام جزئیات شمارش آرا خودداری کرده. 4 ناظر از سوی سازمان ملل و تعدادی هم ناظر فنی از جمله مرکز کارتر نظارت بر انتخابات ونزوئلا را بر عهده داشتند. مرکز کارتر میگوید با توجه به تعداد انگشت شمار ناظران و محدودیت دامنه فعالیت آنها، قادر نخواهند بود ارزیابی کاملی از فرایندهای رأی‌گیری، شمارش و استخراج نتیجه آرا انجام دهند. بر اساس آخرین گزارش سازمان ملل، از سال 2014 دست کم 7 میلیون نفر به دلیل شرایط بد اقتصادی و سیاسی ونزوئلا را ترک کردند.
مهران کریمی گزارش می‌داد در کاراکاس ساعت 12:17 ظهر در ایران، اگر که صدای ما رو در ایران میشنوید، 7:47 بعد از ظهر هست. هنوز با ایستگاه 19 در کنار شما هستیم. یک بار دیگه برمیگردیم به حبیب حسینی فرد، کارشناس مسائل بین الملل، که از آلمان با ما بودن و ارتباطمون باشون قطع شد، تا بپردازیم به موضوع تبادل بزرگ زندانیان میان روسیه و آمریکا از زمان جنگ سرد. آقای حسینی فرد، چون ادامه همون بحث رو پی بگیریم، میخواستم ازتون بخوام که خیلی کوتاه و جمع‌بندی شده بگید که آیا همه این زندانیانی که مورد مبادله از سمت روسیه قرار گرفتن حاوی پیامی برای دستگاه امنیتی این کشور یا هواداران حکومت و برای شهروندان روسیه بودن؟ و در نهایت یک مسئله دیگر رو که باید بهش بپردازیم، نقش ترکیه است. چرا ترکیه این میانجیگری رو ایفا کرد؟
خب همطور که اشاره شد، آقای کراسیکوف در رأس نگرانی ها و دغدغه های روسیه بوده و نقش مهمی داشته تو سازمان های امنیتی و این ماموریتی که داشته. سایر کسانی هم که روسیه دستلا در این تبادل از زندانی ها تحویل گرفته و آزادیشون رقم خورده، عمدتا توی کارهای مربوط به جنایات سایبری، هک، به اصطلاح این سیستمای اینترنتی یا اطلاعاتی غربی شرکت داشتند و مسائلی از این دست، یا جاسوسی کردند، کارهای خرابکاری کردند. اینها خب در مقام‌های و مراتبی پایین‌تر از مسئله آقای کراسیکوف بوده. با همه احوال اینها هم به نوعی مأموریت داشتن، یعنی مجموعه اینا برای کل اینکه آقای پوتین بگه که ما میتونیم شهروندامون رو دوباره برگردونیم و به خصوص به نهادهاش پیامی بفرسته. و در خود آلمان و در بسیاری از کشورهای غربی این بحث جاریه که روسیه دنبال این کارها نبوده، عمدتاً کپی برداری داره میکنه از اون چیزی که جمهوری اسلامی ظرف این سالها پیش برده به عنوان گروگانگیری از شهروندهای خارجی برای اینکه بتونه کسانی رو که در خارج مرتکب این یا اون اقدام خلاف شدن رو آزاد بکنه. و خب ما یعنی به نوعی اون مرشد این کرملین تو این زمینه ها رو عنوان میکنن که جمهوری اسلامیه که بیشترین یا سختترین و مثلا قطورترین کارنامه رو در این زمینه داره.
و از طرفی ترکیه رو شما چگونه میبینید؟ چرا ترکیه این نقش رو ایفا کرده و تا چند اندازه فکر میکنید که مؤثر بوده اصلا میانجیگری ترکیه؟
ترکیه به هر صورت به رغم اینکه جنگ اوکراین هم در گرفته اصولا یک پای رابطه غرب با مثلا کرملین بوده، با مسکو بوده. ما میدونیم که خب در جریان جنگ اوکراین بارها میانجیگری کرده، بارها در تبادل از اصلا اسرای دو طرف شرکت داشته، در اینکه اوکراین بتونه قلعه‌ش رو صادر بکنه، مذاکرات مربوط به صلح، با توجه به روابط حسنه ای که آقای اردوغان با پوتین داره و اینکه خب عضو ناتو هم است، تنها عضو ناتو هم است که روز تحریم ها شرکت نکرده، تحریم ها علیه روسیه، و با کشورهای غربی هم میتونه بسیار این نقشش رو خوب بفروشه. در نظر بگیریم که ظرف این یکی دو سه هفته آقای اردوغان با توجه به واضح علیه اسرائیل، حملات تندی که به نتانیاهو کرده، خب در کشور غربی مقداری زیر سوال بوده، به نوعی انتقادهای سختی ازش شده که مقایسه هایی که میکنه نتانیاهو رو با هیتلر مقایسه بکنه، این صحبت ها. این کاری که امروز کرده، اقدامی که انجام داده، به نوعی یه مقدار وجه تراشی برای آقای اردوغان هم هست، دوباره خودش رو به اصطلاح بیاره در مرتبه قرار بده که من چه کارهایی رو میتونم بکنم برای غربی ها، برای روسیه، و نقش میانجیگری به اعتبار ارتباطاتی که با این طرف و اون طرف دارم. تو این زمینه است که هر دو طرف به هر صورت به ترکیه اعتماد کردن و تونسته یک همچین معامله رو جوش بده.
سپاسگزارم از شما حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به بزرگترین تبادل زندانی میان روسیه و غرب از زمان جنگ سرد. و پوزش میخوام از شنوندگان ایستگاه 19 که ما ارتباطمون هم با آقای حسینی فرد در این برنامه قطع شد برای لحظاتی، اما یک توقف خیلی کوتاه میکنیم، برمیگردیم و نگاهی داریم به یک موضوعی که در داخل ایران مورد بررسی قرار میدیم با یک روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
کشته شدن اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس و یکی از محافظانش در تهران، دادستانی ایران رو بران داشته که در اطلاعیه اعلام کنه با افرادی که با اظهارات غیر مسئولانه به گفته دادستانی تهران با انتشار محتوای خلاف واقع اقدام به برهم زدن امنیت روانی جامعه کنند، بر اساس قانون برخورد میکنه. این اولین بار نیست که دادستانی کل کشور در پی حوادثی که در ایران رخ میده، به ویژه حوادث سیاسی و امنیتی، فعالان رسانه‌ای و مجازی رو به برخوردهای قضایی تهدید میکنه. رویا ملکی به سراغ امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا رفته و از چرایی این موضوع جویا شده.
در طی سالهای گذشته جمهوری اسلامی هزینه بسیار زیادی رو کرده برای درست کردن دستگاه تبلیغات بزرگ، از صدا و سیما گرفته تا بسیاری از رسانه‌هایی که درست کردن در وابسته هستن به نهادهای حکومتی، دولتی و نظامی و اطلاعاتی امنیتی، که در واقع در خصوص وقایع مختلف روایت خودش رو قالب کنه به جامعه و تلاش بکنه که اون روایت رو در واقع بس بده، گسترش بده و مردم باور کنن که اون چیزایی که اتفاق میفته دلیلش همون چیزی است که حکومت میگه. بنابراین این مسئله اصلی بوده همیشه در برخوردش با رسانه‌هایی که تلاش میکردن که این روایت‌ها رو به چالش بکشن، دلیل اتفاقات رو به چالش بکشن، ناکارآمدی‌ها رو به چالش بکشن، و چون که اینا روابط حکومت رو نقض می‌کرده و حکومت از این کار به هر حال هراس داره که در واقع نور بندازن رسانه‌ها به تاریخخانه‌هاشون، به ناکارآمدی‌هاشون، فسادی که وجود داره. و از این جهت در این اتفاق مرتبط با کشته شدن اسماعیل هنیه ما می‌بینیم که تکرار میشه، چون که جمهوری اسلامی به هر حال در طی سال‌های گذشته به این مسئله متهم شده، با این پرسش مواجه شده که چرا اینقدر حفره‌های امنیتی وجود داره که اتفاقات بسیار عجیب و غریبی در ایران می‌افته و زیر چشم و گوش دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران. و از این جهت خب سوال اصلی مردم رسانه‌ای هستش که کیفیت این دستگاه امنیت اطلاعاتی چه هست و چرا اینقدر ناکارآمد هست و چرا اینقدر حفره داره و دلیلش چی است؟ آیا نفوذ صورت میگیره؟ آیا از نظر فنی، علمی، فناوری را عقب افتاده هستن از اینکه نمی‌تونن که جلوی اتفاقات رو بگیرن؟ و واقعا دلیلش چی است؟ در طی 12 سال گذشته ما می‌بینیم که رسانه‌های جهان همه به این مسئله به عنوان یک شکست اطلاعاتی یاد می‌کنن و میگن که واقعا آبروریزی است برای ایران، این مقصد بسیار بدی قرار داره.
در بخش صحبتتون اشاره کردین که جمهوری اسلامی برای سال‌هاست که هزینه کرده برای دستگاه تبلیغاتی رسانه‌ای که برای خودش باشه. فکر می‌کنین که آیا تدابیری که برای کنترل اطلاعات آزاد دیده و داره انجام میده، این تهدیدها، این بازداشت‌ها، این پیام‌های قبل از هر خبر مهم به کسانی که اطلاع رسانی آزاد می‌خوان بکنن، فکر می‌کنین تاکنون مؤثر بوده؟ آیا تونسته جمهوری اسلامی در این راستا به خواست خودش برسه؟
این اقدامات جمهوری اسلامی ممکن بود که مثلا 20 سال پیش تأثیری بیشتری داشته باشه، ولی الان دیگه تأثیرش بسیار اندک شده، چون سوالاتی که مردم در خصوص موارد مختلف دارن از جمله حفاظت امنیتی که وجود داره و از جمله مسئله امنیتی که جمهوری اسلامی مطرح می‌کنه. چون در طی سال گذشته جمهوری اسلامی که از روایت‌های اصلیش این هستش که دلیل سرمایه‌گذاری عمده ما روی گروه‌های نیابتی در منطقه این هستش که امنیت کشور رو برقرار کنیم و دشمن رو از مرزهای کشور دور نگه داریم. الان که به یک مواجهه مستقیم با اسرائیل رسیدن و این جنگ کم دامنه و مداومی که وجود داشته دقیقا به خاک ایران رسیده، جمهوری اسلامی نمیتونه که در واقع این سوال بسیار بزرگ رو از مردم پنهان بکنه و جوابی هم براش نداره، چون که واقعا اصل این سیاست رو به چالش میکشه و ما میدونیم که در شبکه‌های اجتماعی، در رسانه‌های مختلف، میلیون‌ها نفر از مردم توسط رسانه‌های گوناگون با جواب‌های متنوعی در این خصوص مواجه میشن و دستگاه رسمی جمهوری اسلامی، دستگاه تبلیغات رسمی جمهوری اسلامی، از صدا و سیما گرفته تا رسانه‌های حکومتی، واقعا پاسخی ندارن برای چنین سوالاتی که مطرح میشه. برای این تلاشایی که میکنن که با اتفاقاتی مثل دستگیری‌های مختلف، سرکوب جامعه مدنی، نمی‌دونم سرکوب روزنامه‌نگارا، سعی کنن که یک جوری افکار رو منحرف کنن، به نظر من این سوال اصلی رو همچنان پاسخ نمیدن و مردم متوجه این تاکتیک‌هایی که استفاده می‌کنه هستن. یعنی وقتی اتفاقی میفته در ایران که در ابعاد کشتن اسماعیل هنیه هست، مردم میدونن که الان دیگه امروز فرداست که اتفاق دیگه بیفته که دستگیر بشه، یک اتفاق حاشیه‌ای بیفته که جمهوری اسلامی میخواد که مردم رو از یا افکار عمومی رو توجهشون از اتفاق اصلی که در جامعه داره اتفاق میفته و سوال اصلی که وجود داره منحرف بکنه.
از امید معماریان شنیدیم، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا.
اینجا رادیو فرداست.
مهدی رستم‌پور با ماست تا در لحظات پایانی ایستگاه 19 سری هم به ورزش بزنیم و به المپیک، به ویژه که خبرهای جنجالی در المپیک اتفاق افتاده، از جمله در بوکس زنان و اون هم بوکسور الجزایری و ماجرای رقابتش با بوکسور ایتالیایی. درست میگم مهدی؟
همینطوره.
بشنوی از تو.
درود، محمد زرقامی هستم، شنوندگان محترم رادیو فردا. اشاره کردی به رقابتی که خبرسازترین اتفاق امروز المپیک بوده و از گوشه و کنار جهان داره دربارش واکنش منتشر میشه، از جمله نخست وزیر ایتالیا بگیر تا ایلان ماسک و چهره‌های ورزشی و سیاسی مختلف. بعد از رقابت بوکسی که بین بوکسور الجزایری و حریف ایتالیاییش برگزار شد،
حالا واقعا اینقدر میارزید جنجاله؟ یعنی 46 ثانیه بیشتر اینا با هم رقابت نکردن و واقعا دلیلی داشت که بوکسور ایتالیایی یعنی خانم آنجلا کارینی انصراف بده؟
این در واقع ماجراییه که دنباله داره، یعنی در گذشته هم وجود داشته، مخصوصا در سالیان اخیر در شنا خیلی مطرح بود که گفته میشد که برخی شناگرانی که در رقابت‌های زنان شرکت میکنن در واقع مرد هستن و
یعنی به گروه LGBTQ پلاس در اصل متعلقن
و تعاریف دیگه‌ای که دربارش مطرح میشه و بحث‌های طولانی و پایان ناپذیری وجود داشته در این باره. فدراسیون‌های جهانی دیدگاه‌های مختلفی دارن در رشته‌های مختلف. به هر حال این بوکسور الجزایری پارسال قهرمان شد در مسابقات زنان جهان، اما فدراسیون جهانی بوکس پدال او رو پس گرفت. با این حال به خاطر اینکه بین IOC کمیته بین‌المللی المپیک و اتحادیه جهانی بوکس تنش‌هایی وجود داشت در موضوعات مختلف، سلب رسمیت کرد از این نهاد
و در المپیک این ورزشکار اومده حضور پیدا کرده و حریف ایتالیایی خودش هم خب خیلی راحت تونست با چند تا ضربه کاری کرد که او دچار درد شدید شد و نتونست به مسابقه ادامه بده. جلوی خبرنگارا گریه میکرد و جورج ملونی واکنش نشون داده، گفته این مبارزه نابرابر، زنان باید با زنان مبارزه کنن، حق اوناست. و به هر حال آی او سی میگه که او پاسپورتی که داره زنه و ما همین رو به رسمیت میشناسیم. منتها
بله مهدی، چون وقتمون داره تموم میشه، میخوام به تنها رقابت امروز ایران هم یه اشاره خیلی کوتاه بکنیم چون دیگه فرصتی نداریم. در حد چند سال
الله در تیر و کمان با حریف ویتنامی
و چجوری میبینی وضعیت مبینا رو؟
احتمالاً این مسابقه رو بتونه ببره به مرحله بعد را پیدا کنه.
سپاس از تو مهدی رستم‌پور، قطعا با تو در بخش‌های بعدی هم همراه خواهیم بود. سپاس از شنوندگان ایستگاه 19 که در اولین روز اجرای این برنامه خبری و تحلیلی جدید با ما همراه بودند و شنونده همیشگی رادیو فردا. من محمد زرقامی به همراه کارگردان فنیمون منیژه عبادالله برای شما شب و لحظات خوبی را آرزو می‌کنم.